ولا.
مورد سوم از اصول قرارداد شده بین مردم مکه و عرب برای تأمین امنیت و پایگاه اجتماعی خود ولاء بود. ولاء معانی متعددی دارد و در اینجا به معنی پیوستگی و دوستی و در اصطلاح نسبت دادن فردی خارج از قبیله به خود هست. در عرب جاهلی بارها پیش می آمد یک برده‌ای یا فردی که جوار گرفته بود به واسطه شخصیتی که از خود نشان می داد مورد توجه و علاقه بزرگان آن قبیله یا ارباب خود اگر برده بود واقع می شد. در این صورت این افراد رو برای اینکه از پایگاه پست اجتماعیشون بیرون بیاورند و به اونها اعتباری ببخشند او رو با یک قیدی به قبیله خودشون منتسب می‌کردند، به این معنا که او رو از این موقعیت پست اجتماعی که یا بردگی بود یا در حالت جوار بیرون می‌آوردند و به خودشون پیوند می‌دادند و می‌گفتند ایشون از این به بعد عضو قبیله ماست، منتها بالولاء، یعنی از طریق ولاء که ما او رو از اون موقعیت خارج کردیم و به خودمون پیوند دادیم. و یا میگفتن این فرد مولای قبیله ماست. مولا در اینجا به معنای کسی که آزاد شده و به ما نسبت داده شده، نه به معنای رهبری و سرپرستی و یا حتی دوستی و محبت. و جمع مولا در این معنا موالی میشه و موالی اصطلاحی بود که برای مسلمانانی که غیر عرب بودند و پس از اسلام به این دین مبین مشرف می شدن اطلاق می شد، مثل ایرانیانی که در عصر خلیفه دوم اسلام آورده بودند و چون تبعیضهایی برخلاف تعالیم اسلام روا داشته شد اونها را دارای حق برابر با عربهای مسلمان ندانستند و گفتند ما شما را از طریق ولاء به خودمون پیوند دادیم و مانند مسلمان ها با شما رفتار میکنیم، من تا حقوق برابر با مسلمانان عرب برای اینها قائل نبودند و به اونها اصطلاح موالی داده بودند. از مصادیق مشهور ولاء پیش از اسلام یاسر و فرزند او عمار هستند که یاسر اهل یمن بود و سالها پیش از اسلام در جستجوی برادر گمشده خود مناطقی رو مراجعه کرد و چون از یافتن او ناامید شد به مکه آمد و در مکه ساکن گردید و چون کس و کاری نداشت و ممکن بود مورد تعرض و در واقع حمله و هتک توسط دیگر افراد و یا قبائل نیرومند قرار بگیره، چه بسا اسیر می‌کردند و او رو به عنوان برده تلقی می‌کردند، از قبیله بنی مخزوم که از تیره‌های مهم قریش بود درخواست جوار کرد و ابتدا در جوار اونها بود و سپس به واسطه شایستگی‌هایی که داشت او رو ولاء دادند و از طریق ولاء یاسر عضو قبیله بنی مخزوم شد و بعداً فرزندش هم بدین ترتیب از موالی بنی مخزوم به شمار آمد. در تاریخ ما ملاحظه می‌کنیم که آمده است عمار یاسر مولای بنی مخزوم. این به معنای آن نیست که عمار سرپرست و سرور بنی مخزوم باشد، بلکه به معنای این است که از طریق ولاء به قبیله بنی مخزوم نسبت داده شده است.
استلحاق.
استلحاق یکی دیگر از اصولی است که بین عرب در جاهلیت قرارداد شده بود که بدین ترتیب افرادی رو به خودشون پیوند می‌دادند و جایگاهی رو برای او در نظر می‌گرفتند. در لغت به معنی طلب الحاق و پیوستن به خود هست، اما در اصطلاح عبارت بود از این که شخصی به واسطه لیاقت‌ها، قابلیت‌ها و شایستگی‌هایی که داشت چنان مورد علاقه و شیفتگی بزرگی از قبیله‌ای قرار می‌گرفت که می‌خواست او رو کاملاً به خودش نزدیک بکنه و جزء خانواده خود و قبیله خود در بیاورد و گاهی می‌شد برده‌ای یا جوارگیرنده‌ای یا یکی از موالی به این سبب مورد توجه و علاقه قرار می‌گرفت، او رو از حالت‌هایی که داشت، یعنی از حالت بردگی یا جوارگیرندگی یا ولاء خارج می‌کردند و به قوم و قبیله و خانواده خود پیوند می دادن. اگر کسی که میخواست این پیوند رو و استلحاق رو برقرار کنه سن و سال پدر اون فرد رو داشت، نام خود رو به جای نام اون فرد قرار میداد و اگر سن و سال برادر داشت نام پدر خود رو بر جای نام پدر او قرار میدادند و بدین ترتیب نام و نسب اصلی فرد استلحاق شده به فراموشی سپرده میشد و نام و نسب جدید جایگزین میشد. به اصطلاح امروز در واقع شناسنامه او رو تغییر میدادند و نام خانوادگی تازه‌ای بر او قرار میدادند. در استلحاق طرف رو دعی میخواندند و دیگر از نام و نسب گذشته یادی نمیشد و جزء خانواده به حساب می آمد و حتی ارث می گذاشت و ارث می برد. چون در جاهلیت این رسم جا افتاده بود، ما نمونه هایی رو برای اطلاع مخاطبان خودمون عرض می کنیم. یکی از این نمونه ها مقداد هست، صحابی معروف پیغمبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام که ایشون نامش مقداد ابن عمرو بود، اما اسود ابن عبد یغوث یکی از بزرگان قبیله بنی زهره از تیره های معتبر قریش او رو استلحاق کرد و لذا به نام مقداد ابن اسود خوانده شد. همچنین ما زید ابن حارثه رو داریم که غلامی بود، حکیم ابن حزام برادرزاده حضرت خدیجه او رو خرید و به عمه خود اهدا کرد و حضرت خدیجه هم بعد از ازدواج با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشان رو به پیغمبر بخشید و پیغمبر هم طبق قاعده‌ای که در آن زمان رایج بود به خاطر شیفتگی که نسبت به زید پیدا کرد و قابلیت‌هایی که در او می‌دیدند او رو استلحاق کردند و لذا به زید ابن حارثه از این به بعد گفته شد زید ابن محمد. اما سنت استلحاق مدتی پس از ظهور اسلام باطل اعلام شد و خداوند اعلام داشت هر کس رو باید از همان بستری که به وجود آمده بخوانید و پس از این حکم پیامبر هم فرمود که او رو به نام اصلی خود زید ابن حارثه بخوانید. سنت استلحاق در اسلام به صورت رسمی از بین رفت، اما ما یک نمونه ننگاوری رو در تاریخ سراغ داریم و آن استلحاق زیاد ابن ابیه توسط معاویه ابن ابی سفیان هست در موقعیتی که او به ناحق بر اریکه خلافت مسلمین تکیه زده. یعنی سنتی رو که اسلام باطل کرد معاویه احیا کرد و زیاد ابن ابیه رو رسماً زیاد ابن ابی سفیان خواند و طی بخشنامه به عالم اسلام اعلام داشت که او رو باید به این نام بخوانید و پس از آن زیاد رو به فرمان روایی بصره منصوب کرد.